9 شب در ایران. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. رسانه‌های حکومتی با انتشار ویدئویی ادعا کردند که مرگ سارا تبریزی مرتبط با نهادهای امنیتی نیست. مدیر مسئول ماهنامه ناداستان از تعطیلی خودخواسته این نشریه خبر داد. و بلغارستان و رومانی به حوزه اروپایی سفرهای بدون روادید شنگن پیوستند. رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی ویدئویی منتشر کردند که در آن پدر و مادر سارا تبریزی، زندانی سیاسی سابق، می‌گویند مرگ دخترشان به بازداشت و احضار نهادهای امنیتی ارتباطی نداشته است. در این ویدئو مادر سارا تبریزی چندین بار می‌گوید که دخترش سابقه حمله عصبی داشته و قرص پروپانول مصرف می‌کرده است. او در توضیح حادثه نیز می‌گوید که سارا با خوردن داروی مغز و اعصاب به بستر خود رفته و صبح از خواب بیدار نشده است. در هفته دوم فروردین 1403 گزارش‌های مبنی بر مرگ مشکوک سارا تبریزی پس از فراخوانده شدن از سوی نهادهای امنیتی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. چند روز بعد قوه قضاییه بازداشت این زن 20 ساله در ماه‌های گذشته را تایید، اما ادعا کرد که در روزهای پایانی سال 1402 و روزهای ابتدایی سال جدید هیچ احضاریه‌ای از سوی نهادهای امنیتی یا قضایی برای خانم تبریزی صادر نشده است، ادعایی که رادیو فردا نمی‌تواند به طور مستقل آن را تایید کند. آرش صادق بیگی، مدیر مسئول ماهنامه فرهنگی هنری ناداستان، از تعطیلی خودخواسته این نشریه به دلیل فشار نهادهای امنیتی خبر داد. آقای صادق بیگی با اعلام خبر تعطیلی این نشریه به برخی تهدیدها و سنگ‌اندوزی و آزار در خفای امنیتی علیه خود اشاره کرد و گفت که فعلا تعطیلی را به خودکشی ترجیح می‌دهد. او همچنین از تشکیل دو پرونده ساخته شده امنیتی با بیش از 500 صفحه در دادگاه انقلاب علیه خود خبر داد و گفت که بخشی از محتوای آنها به حجاب اجباری و پوشش افراد در تحریریه یا عکس‌های منتشر شده در نشریه مربوط بوده است. ماهنامه فرهنگی هنری ناداستان در سال‌های گذشته با قالب ادبی با صاحب امتیازی آرش صادق بیگی و سردبیری مهراب فردوسی منتشر شده است. رومانی و بلغارستان از یک شنبه به حوزه اروپایی سفرهای بدون نیاز به روادید شنگن پیوستند. با این حال آزادی تردد در این مرحله تنها برای عبور از مرزهای هوایی و دریایی میان این دو کشور با سایر کشورهای حوزه شنگن است. سفرهای بدون نیاز به ویزا در حوزه‌ای که 39 سال پیش با نام شنگن تعریف شد، در حال حاضر به بیش از 400 میلیون نفر از شهروندان 29 کشور اروپایی امکان تردد می‌دهد، بدون آنکه پلیس یا عوامل مرزی دیگری در مرزهای هر یک از این کشورها برای کنترل وجود داشته باشد. رومانی و بلغارستان دو کشور از 27 عضو اتحادیه اروپا هستند که هنوز از مزایای کامل شنگن بهره‌مند نشدند. و رئیس پلیس راه کشور اعلام کرد که 83% تصادف‌های منجر به مرگ در سفرهای نوروزی امسال مربوط به خودروهای داخلی و 17% مربوط به خودروهای خارجی بوده است. حسن مؤمنی تأکید کرد که 62% از خودروهای داخلی که تصادف آنها تلفات جانی در پی داشته است، پژو و پراید بودند. و اما تنها در 10 روز ابتدایی سال 1403 دست کم 27 سوختبر در استان سیستان و بلوچستان کشته شدند. فقدان فرصت‌های شغلی در این استان سبب شده تا سوختبری به تنها راه امرار معاش شهروندان بلوچ تبدیل شود. ساعتی پیش در گفتگو با شیراحمد شیرانی از سایت حال وش که به پوشش اخبار منطقه می‌پردازد، ابتدا از جزئیات این خبر پرسیدم.
طبق گزارشایی که ما موفق شدیم مستند بکنیم و ابراز هویت بکنیم، مشخصات سوختبران رو از 1 فروردین ماه سال جاری تا 10 فروردین ماه دست کم 27 سوختبر جونشون از دست دادن و 20 نفر هم مجروح شدن. عمدتاً زیر 25 سال هستن کسانی که جونشون از دست دادن و بیشترین حوادثی که در واقع این سوختبران علت اصلی اون بوده، تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی و تعقیب و گریز بوده در مرحله اول و بعد حوادث جاده‌ای در رتبه سوم بوده.
آقای شیرانی، چرا شلیک مستقیم صورت میگیره؟
ببینید، اصلا این ایده‌ای که بخوام مسیر رو مسدود بکنن یک چیز غیر قابل انجامی هست، چرا که شاید یک جمعیتی بالغ بر 100,000 نفر از جوانان بلوچستان به خاطر بیکاری، فقر، نبود شغل خب تن به سوختبری دادن که ناچار هستن بل اجبار چنگاران سوخت رو جابجا بکنن، مخصوصا در این مرحله که بالاخره ماه رمضان هست و اکثرا هم یک سوختبر میبینید مخارج و معاش دو سه خانوار رو داره تامین میکنه و برای مقدار خیلی ناچیزی دارن این کارو میکنن. حتی در مناطق مرزی خود حکومت هم در واقع در ذیل عنوان کارت رضا اجازه سوختبری داده بودن، منتها مخصوصا حالا به خاطر اینکه بالاخره جلو اینها رو بگیرن، با علم بین که میدونن اینها راه و چاره ای ندارن، اقدام به تیراندازی میکنن. بعضا به خاطر اینکه یک اخاذی یا رشوه بخوام بگیرن، نه صرف مبارزه با پدیده مثلا سوخت باشه، این مسئله نیست.
آیه شیرانی، چقدر اختلاف قیمت وجود داره بین بنزینی که در ایران توسط سوختبران خریداری میشه و بنزینی که آن سوی مرز تحویل میدن؟ میخوام بدونم در واقع چقدر داره درآمدزایی میشه برای سوختبران؟
ببینید، برای سوختبران درآمد آنچنانی نداره، همون نون شبشون میشه که مثلا اگر موفق بشه که اون بار مامور سوخت رو بتونه مثلا تا یک نقطه از مسیر جابجا بکنه، یک مقدار بالاخره 200,000 تومان 300,000 تومان به اندازه اون معاش خانوادهش در اون 24 ساعت. بعد هر روز این کار نیست، در ماه شاید دو بار سه بار یا چهار بار موفق بشن بتونن مسیر رو برن. و بعد این سوخت تنها از بلوچستان نیست، از استانهای دیگه کشور هم به سمت بلوچستان میاد، مثلا از اصفهان تا کرمان، از کرمان تا بم، از بم تا زاهدان، از زاهدان تا مثلا نقاط مرزی، شهرهای مرزی دیگه. به این صورت یعنی در هر نقطه‌ای که این سوخت جابجا میشه، برخی از افرادی که بالاخره در این مسیر این جابجایی رو انجام میدن، یک درصد ناچیزی رو میتونن از روی این سوخت برای خودشون به دست بیارن.
اینطور که شما میگید، تمامی کسانی که جان خودشون رو از دست دادن زیر 25 سال داشتن. وضعیت اشتغال جوانان در منطقه چطور هست که اونها مجبور میشن برای به دست آوردن 200 تا 300 هزار تومان جون خودشون رو به خطر بندازن؟
ببینید، اصلا اشتغال پایداری در سیستان و بلوچستان وجود نداره، نه کارخونه، نه شهرک صنعتی، نه دیگه در واقع کشاورزی، دامداری که در گذشته مردم که روستانشین بودند، اشایر بودند، بالاخره از طریق دام و زراعت امرار معاش میکردن، منتها به خاطر خوشسالی های پی در پی سالیان متمادی و همینطور بیکاری و فقر ناچار هستند. اکثر کسانی هم که الان سوختبری میکنن، میبینی بعضی تحصیل کرده هستند، دانشگاهی هستن، بل اجبار این کار رو انجام میدن. حتی یک سوختبری وقتی میره برای سوختبری، خانوادهش تا زمانی که اون فرد موفق میشه برگرده به خونش، هزار بار زنده میشن و میبینه که آیا زنده برمیگرده یا نه. یعنی اتفاقاتی که داره رخ میده به این صورت هست، یعنی همراه با استرس و نگرانی و پریشانی هم مضاعفی رو خانواده تحمل میکنه تا زمانی که اون عزیزشون میره و برمیگرده.
اگر درست متوجه شده باشم آقای شیرانی، پس در واقع نه اون اتومبیلی که سوخت رو داره منتقل میکنه و نه سوختی که در اون اتومبیل هست هیچ ربطی به فرد سوختبر نداره، اونها فقط راننده ی این اتومبیل ها هستن در این مسیر دشوار و خطرناک، درسته؟
بعضی خب سوخت رو میخرن، بعضی راننده هستن، بعضی صرفاً به خاطر شاگردی میرن، یعنی برای 100,000 تومان همراه اون راننده، منتها سوخت اصلی رو در واقع خود سپاه پاسداران از طریق بازارچه‌های مرزی که هست در منطقه میرجاوه، در منطقه روتوک، در منطقه ریمدان، بخش دشتیاری، از اون مناطق مستقیما دارن با تانکر، روزانه صدها تانکر بیشتر دارن از اونجا ترانزیت میکنن و میفروشن همین سوخت رو. ولی از این طرف مثلا سوختبری که دو تا گالون با موتور داره جابجا میکنه، یا مثلا با یک خودرو 4 تا بیشتر و کمتر داره جابجا میکنه، این رو بهش شلیک میکنن. تا زمانی که یک اشتغال پایدار و باثباتی در اون منطقه به وجود نیاد، این متاسفانه این شغلای کاذب سوختبری رو ما و کولبری رو در اون مناطق خواهیم داشت. حتی اگر از هر گالونی 10,000 تومان یک سوختبر سود بکنه، ناچار اون کار رو انجام میده، یعنی هیچ راهی نیست، دو حالت میبینه، یا همین کار سوختبری رو انجام بده، یا اینکه مثلا بره راهبندانی بکنه، که خب قطعا این رو انتخاب میکنه. مردم ناچار هستن، تحت فشارن، خانواده هاشون الان هستن. سوختبر ما صحبت کردیم که میگه من برای نون شب موندم، برای شیر خشک بچهش مونده، میگه ما سحری نون با چای شیرین داریم میخوریم، اینا همه هستش، چه کار بکنم بنده خدا.
شیر احمد شیرانی از سایت حالوش به پرسش‌های من پاسخ میداد. انتخابات شهرداری‌های ترکیه در حالی انجام می‌شود که گفته می‌شود نتیجه این رأی‌گیری در آینده سیاسی ترکیه تأثیر زیادی خواهد داشت. همکارم هومن عسکری در گفتگو با میثم بادامچی، پژوهشگر علوم سیاسی در ترکیه، از او درباره اهمیت این رأی‌گیری و رقبای اصلی در این انتخابات پرسیده است.
ترکیه یک کشوریه که خب انتخابات شهرداری ها توش خیلی مهمه. نامزد اصلی مخالفان آقای اکرم امام‌اوغلو هست که طبق آخرین نظرسنجی ها 7-8% از رقیبش که مراد کروم باشه از حزب عدالت و توسعه جلوه، میدونید دفعه پیش که انتخابات ریاست جمهوری بود در ترکیه در ماه می، چند تا نظرسنجی بودن که همون زمان هم میگفتن قلشداراولو شکست خواهد خورد از اردوغان. همونها الان دارن میگن که با 7-8% تقریبا کم و بیش یا حتی یه ذره شاید بیشتر آقای امام‌اغلو پیشتر هست در برابر اون مراد کروم، در صورتی که مراد کروم کسی هستش که آقای اردوغان شخصا توی هفته ها روزهای اخیر اومد ازش حمایت کرد. و نکته دیگه این که مردم ترکیه هم از یه جهاتی شاید شبیه مردم ایران، مردم ایران هم تا یه زمانی که تو انتخابات ها شرکت میکردن این رویه رو داشتن که کسی که خیلی مورد هجمه قرار گرفته میشه از طرف اون جناح حاکم، نسبت به اون واکنششون میدن و میرن سراغ برعکس، یعنی طرف مقابل. و الانم امام‌اغلو تو دو ماه خیلی هجمه ها بهش شد، انواع حالا تهمت ها و اینها، این شاید باعث شد که گرایش به اون باز بیشتر بشه.
گفته شده که رقابت اصلی یا یکی از حوزه های اصلی رقابت در این انتخابات شهرداری ها در ترکیه بر سر دو شهر استانبول و آنکارا است. از چه جهت این دو شهر اهمیت کلیدی داره در انتخابات؟
خود استانبول یه شهریه که آقای اردوغان از این جمله ازش معروف گفته بود که کسی استانبول رو ببره ترکیه رو خواهد برد. و خود استانبول شهریه که آقای اردوغان از طریق شهرداری اونجا اومد، پله پله رشد کرد، بعد نخست وزیر شد، بعدش ریاست جمهوری. ولی یک اتفاقی که الان افتاده، یک حزب اسلامگرایی به نام ینیدن رفاه که این حزب حزبی است که توسط فرزند آقای نجم الدین اربکان یا فاتح اربکان تأسیس شده، به اسم فاتح اربکان تأسیس شده، این حزب تو انتخابات گذشته از اردوغان حمایت کرد و 5 نامزد رو تونست پفتغاله به ائتلاف اردوغان به داخل مجلس بفرسته. این حزب الان مستقلن گفته ما در انتخابات شرکت میکنیم و تو استانبول یه نامزد مستقلی دارن که ظاهرن دقیقا 3% هم رأی داره. و تو وضعیتی که مخالفان و یعنی مراد کروم و امام‌اغلو به هم انقدر ممکنه نزدیک باشن، همین 3% هم مهمه. و هر چقدر اقتدار حاکم، جناح حاکم فشار آورد که این خلاصه این چه حزب یعنی در رفاه یا حزب رفاه نو اینا نامزداشون رو کنار بکشن وارد ائتلاف بشن، نکردن. چرا؟ به خاطر اینکه یک سری از اقشار مذهبی ترکیه که دلشون از راندخاری و فساد و هر سری سیاست‌های جناح حاکم تو همون چارچوب مذهبی خودشون دلخسته هستند، اینها الان گرایش پیدا کردن که به این حزب رفاه نو رأی بدن. خلاصه اینه که نتایج الان به نظر میرسه چیدمان‌ها جوریه که اون رأی که تو انتخابات ریاست جمهوری مثلا جناح آک پارتی و ائتلاف مهپ یعنی ائتلاف موسوم به جمهور تونستن کسب کنن، لااقل تو کلان شهرها شاید نتونن به اون برسن.
این چشمنداز آیا وجود داره که بر اساس نتیجه این انتخابات شهرداری ها از جمله تبعات سیاسی اون تغییر قانون اساسی مورد نظر رجب طیب اردوغان باشه برای افزایش مدت زمان ریاست جمهوریش؟
سوال خوبی پرسیدید. تحلیل بر این هستش که اگر این انتخابات رو اردوغان می برد و ببره تو خود مخصوصا استانبول و کلان شهرها، بله اونی که شما میگید احتمالاً گام بعدی، ولی اون که سریع هم گفته نشده همه جا، شاید تغییر قانون اساسی باشه. تو اون زمان خب خیلی باید بحث بشه که محتواش چه خواهد بود. ولی واقعیت اینه که اگر که این شکست بخوره که شاید الان یه سری نظرسنجی میگن توی یه سری شهرهای بزرگ ممکن اتفاق بیفته، این منتفی خواهد بود به خاطر اینکه تا حد زیادی تو شرایط کنونی، به خاطر اینکه اولا که باید اکثریت نمایندگان مجلس و یه بخشی از مخالفان تو مجلس هم برای تغییر قانون اساسی حمایت کنن که اون وجود نخواهد داشت. دوم اینکه اگر به رفراندوم هم بره، تو وضعیت خیلی بد اقتصادی ترکیه از جهت گرانی، الان ترکیه گرانی تو ترکیه بیداد میکنه و کاملا یک رفراندوم در مورد هر قانون اساسی یا هر چیزی تو وضعیت گرانی شدید ممکنه تبدیل بشه و وضعیت به رفراندومی در مورد خود اردوغان سیاست اقتصادیش، و اگر اونجا شکست بخوره اقتصاد شکست بزرگی خواهد بود. و اردوغان کسی است که همه اینا رو حساب کتاب میکنه، اگر که بدون رفراندومی رو شکست خواهد خود سراغ اون نمیره. و این بخاطر نتایج این انتخابات شهرداری ها خیلی مهم هست و اگر نتیجه به نفع مخالفان باشه، به نظر میرسه که چشم‌انداز تغییر قانون اساسی هم فعلا کنار گذاشته خواهد شد.
آخرین خبر این که گزارش‌های مقدماتی از انتخابات شهرداری‌ها در ترکیه حاکی از پیشتازی نامزدهای حزب جمهوری‌خواه خلق، مهمترین مخالف حزب حاکم عدالت و توسعه در سه شهر مهم این کشور است. اکرم امام‌اغلو شهردار فعلی با کسب نزدیک به 50% آرا از رقیب خود مراد کروم نامزد رقیب پیش افتاده است. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.